الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث در ادله بود که دلالت میکرد بر نفوذ تصرفات حکومت‌های غیر مشروع. تمسک شده بود به روایاتی که می گفت جایز است انسان وارد در اون حکومت ها بشود و پوست پوستی قبول بکند. که عرض کردیم اون روایات رو بررسی کردیم و یه همچه دلالتی بر نفوذ تصرفات اون حاکم جائر و حاکم غیر مشروع نداشت. یه دسته دیگه از روایات هست که به اونها هم تمسک کرده اند برای اثبات صحت تصرفات اون حکومت غیر مشروع. روایاتی که تجویز می کند انسان جایزه دریافت کند از اون حاکم، از حاکم غیر شرعی، تحت عنوان جوائز السلطان مطرح شده در فقه، علیت جوائز السلطان. البته این انحصار به اختصاص به جایزه نداره، هر مالی که انسان از سلطان به دستش برسد آیا جایز است در اون مال تصرف بکند یا نه، چه از طریق جایزه باشد چه از طریق معامله ای باشد با سلطان، کسی وارد معامله بشه، تجارتی بکند مثلا با او و فرض کنید سلام علیکم. این مزرعه دولتی مثلا هست، انسان بره از اون مزرعه دولتی گندم بخره، یا پرورش دام دارن بره از اونجا مثلا شیر بخره، تخم مرغ بخره، فلان، از این مؤسساتی که تابع دولت هست منتها دولت غیر شرعی. حالا اون بحث اولی که داشتیم قبلا، انسان بره حقوق بگیره از دولت، کارمندشون بشه و ازشون که حقوق بگیره. اونها معلوم شد که دلیلی نداریم که صحت اون اجاره رو بخواد دلالت کنه. حالا این نه، ما اجیر نمیشیم، کارمند نمیشیم، وزیر و وکیل نمیشیم، منتها بریم معامله بکنیم با او، یه جایی رو ازش اجاره کنیم، یه جایی چیزی رو بخریم، یا جایزه هدیه به ما بده هبش رو قبول میکنه. هر نوع عرض شود که مالی از طریق سلطان جائر به دستمون برسد، اگر دلیل ادله داشتیم که تصرف در این اموال جایزه، یعنی پس بنابراین اون معاملاتی که با اون سلطان جائر کرده اید، چه به صورت هبه، چه به صورت خرید، چه به صورت اجاره، به هر شکلی اونها نافذه، داره امضا میشه از طرف شارع مقدس، پس تصرفات اون ظالم به رغم اینکه ظالم است نافذ است. حالا آیا ثابت می شود که اون مالک هم هست؟ به اضافه اینکه تصرفاتش نافذه، مالکه. من که میرم از یه مزرعه دولتی گندم یا شکر یا امثال ذلک میخرم، آیا اون مؤسسه دولتی مالک اونهاست یا نه؟ حتی اگه مالک هم نباشد، غاصب است، مالک نیست، شارع تصرفش رو امضا کرده و ما ملزمیم که به اون عقدی که باش بستیم وفا کنیم و اون قرارداد امضا شده. روایاتی که در این رابطه آمده است، مرحوم صاحب وسائل در سه باب از ابواب ما یکتسب به در وسائل آورده، باب 51 و 52 و 53 عمده روایاتش در این سه باب وارد شده. حالا بعدش تحت عنوان جایزه است، بعضی تحت عنوان خرید و فروشه، بعضی هستن بالاخره اموالی که از ظالم به دست ما میرسد. باب 51 رو بخونیم روایاتش رو. رواية أول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب فرمودن سند الشيخ بمحمد بحسن بن محبوب چند سند داره که اون سندی که در فهرست آمده به كل ما يرويه حسن بن محبوب به كل كتبه و رواياته اون سند درسته، سندی که در مشيخه تهذيب و اینها اومده حالا درش اشکال کردن، ولی اون سندی که در فهرست داره به جمیع کتب و روایات حسن ابن محبوب اون سند درست. خب حسن ابن محبوب هم که خودش ثقه است، عن ابی ولاد، لذا تعبیر کردن ابی ولاد هم که ثقه است، تعبیر صحیحه ابی ولاد شده در کتاب ها از این روایت. قلت لابی عبدالله علیه السلام ما ترا فی رجلن یلی اعمال السلطان، یکی از کارگزارهای سلطان هست، لیس له مکسب الا من اعمالهم، تنها درآمدش هم از همین راه، از همین راه که والی سلطان هست یا کارگزار سلطان هست، در دیوان سلطان کار میکنه الاخره، یلی متولی اعمال سلطان است، لیس له مکسب، هیچ راه درآمد دیگری ندارد، هر چه داره از همین راه، نه کشاورزی میکنه نه تجارت میکنه، نه خودش درآمد دیگری نداره، تمام وقتش کارگزار این سلطان، لیس له مکسب الا من اعمالهم. و انا امر به، حالا رفیق هستیم یا چیه، من مروری بر او میکنم، فانزل علیه، نازل بر او میشم، حالا یا در اداره یا در خانه مهمان او میشم، فانزل علیه فیضیفنی و یحسن الیه و ربما امر، حالا غیر از این که وارد میشم و اینجا میخورم و میخوابم و اینها، ربما امر لی به درهم و الکسوه، یه هدیه یا من میده، پول میده، لباس میده، و قد ضاق صدری من ذلک، من دلتنگم از این جهت، ناراحتم که اینها رو چیکار بکنم، این پول ها و اینها رو بالاخره دغدغه دارم. حضرت فرمود فقال لی کل و خذ من، هم غذا بخور هم اونجا برو مهمان بشو و اون چیزهایی هم که بهت میگه میده بگیر، و خذ من فلک المهنا یا المهنا و علیه الوزر، گوارای تو باد و وزر و وبالی هم اگر باشه گردن اونه. بالاخره معناش این است که پس اون اهدا هبه‌ای که میکنه حق دیگه، اون حق نافذ است و تصرف در او در اون چیزی که بهت میده جایزه، داره تنفیذ میکنه تصرفات اون سلطان را. به این بیان تمسک شده، اطلاق هم داره روایت، یعنی حتی چه احتمال بدهی که اموال حلالی در بین اینها باشد، چه احتمال ندهی، میگه همش حرامه اصلا، تمام اموالش مثلا نامشروعه. ظاهر سؤال سائل همین بود، میگفت که این هیچ درآمد دیگری نداره مگر همین اعمال عملوا أكاري سلطانة. والظاهر شام إن أستي الشيعة نيس كي أشهد كي بخاطر اون مواردی که مشروع است که این بره به خاطر خدمت به شیعه ها، به خاطر چی مثلا رفته داخل در اون تشکیلات شده یا حداقل مطلقه، حالا اون شخص عامل چه عملش مشروع باشد یا نامشروع باشد. خب تنها درآمدش هم اینه، یعنی حتی اگر احتمال نمیدادی که درآمد حلال دیگری باشه، حداقلش اینه، اطلاقش رو میگیره. تو نیست که حتما یقین داشته باشی یا احتمال بدهی که درآمد مشروعی هم داشته باشه از راه دیگری، ارثی مثلا بهش رسیده باشد فرض کنید و امثال ذلك. اطلاقش همه این موارد رو میگیره. پس یعنی امام استفسار نکرد که این بالاخره راه دیگری ارسی چیزی بهش رسیده نرسیده، اینا رو دیگه نگفت. و بیدل علی نفوذ تصرفات اون سلطان و اون عامل سلطان، با اینکه تمام درآمدهاش هم از طریق همون سلطان هست. خب حالا یعنی اینطور احتمال نمیدهی که همه اموال این شخص از راه حلال کسب شده باشد، حداقلش اینه که نمیتونی مطمئن بشی که تمام اموالش از راه حلال است. حتی اون اموالی که مثلا از راه این عامل بودن درآمدی پیدا میکنند، اونا چون خودتون اجازه دادید که این بره مثلا عامل بشه به خدمت شیعه اینا، پس اموالی که به دست میآورد اجازه دادید که بگیره و لذا اموالش حلاله که به من میده. نه، خود سوال که میکنه که این تمام درآمدش از اون راه هست، این معناش این است که میخواد بگه نامشروعه، به صورت مشروع نرفته وارد این تشکیلات بشه. به اضافه اینکه در ذیل هم حضرت میفرماید گوارای تو باد و وزر و وبال گردن اونه. پس معلوم میشه اینطور نیست که همه اموالش حلال باشه بر تو جایز باشد، نه، اگر هم وزر و وبالی باشد و علیه الوزر. پس این یا تمام اموالش حرامه یا حداقل میدانی که بسیاری از اموالش حرامه. در عین حال میگه بگیر، اشکال نداره، تصرف در اون اموال جایز است. حتی اگر علم تفصیلی داری به اینکه این تمام اموالش از راه نامشروع، اطلاق اینطوریه دیگه، اطلاق روایت این رو میگیره. خب فقط این مطلب میمونه که امام علیه السلام میگه این مال را بگیر گوارایت باشد، چون من بهت اجازه میدم. این اعمال ولایت داره میکنه حضرت یا نداره؟ میگه تصرفات اون سلطان یا اون عامل سلطان نافذ است، ممضاست. ممکنه داره بهش میگه که برو بگیر، چون که این اموالی که دست این هاست یا اموال عمومی است که من ولی اموال عمومی هستم بهت اجازه میدم برو تصرف کن، یا اموالی است که مثلا به عنوان زکات و خراج و اینها میگیرن از مردم و ولی حقیقی من هستم، بهت اجازه میدم بری اینا رو تصرف کن. انفال هست بسیاریش، معادن هست و من بهت اجازه میدم. یا با این اموال رفتن تجارت کرده اند، خب اینها عوض اون اموال عمومیش که در اختیارشون بوده رفتن باش تجارت کردن یا کارخونه ای زدن فلان اینها. در حال من دارم، یا مجهول المالکه، فوقش به اینجا برسیم که اموال رو از مردم گرفتن، نامشروع هم گرفتن، ظلم کردن. الان هم معلوم نیست این مال ها کدوم مال کیه، مال کدوم کیه، این میشه مجهول المالک. باز لا اعرف له صاحبا الا انا، من خودم مالک مجهول مالکم یا ولی بر اموال مجهول مالکم، دارم اجازه میدم که تو از اینا تصرف بکنی. هر دو احتمال هست. امام نفرمود که این زلمه تصرفاتشون عقودشون ممضاست، نه، من دارم به تو اجازه میدم که این کار رو انجام بدی که تصرف بکنی در اموال. احتمال این مرده من میره. البته در اون جایی که اون چیزی که بهت میده تفصیلا میدونی، این انگشتری که مثلا بهت هدیه کرد، این انگشتر فلانیه، غصب کرده، به زور ازش گرفته، آیا این روایت میگه باز هم خود هو لکل مهنا و علیه الوزر؟ معلوم نیست دیگه تا این حد اطلاق داشته باشه این روایت. اونجایی که علم تفصیلی داری به غصب و مجهول المالک هم نیست، معلوم المالکه، قطع زمینی رو میدونی، قطع زمین مال فلانی بوده یا خونه مال فلانی بود، داره بهت میده، اینجا دیگه بعید است. میگیم که این اطلاق منصرف است از یکم چه مواردی، اما بقیه موارد دولت یا اموال عمومی هستند یا مجهول مالک هستند، اونها رو شاید امام از باب ولایتش دارد میگه من دارم به تو اجازه میدم که بری تصرف بکنی، نه اینکه معاملات اونها نافذ باشد. یعنی این که عرض میکنم با توجه به اینکه ما میدانیم اصل در وجود اینها، حضور اینها در یک همچه پست هایی و تشکیل دولت فلان اینها غاصبانه است، پس تمام طبق قاعده، طبق اصل اگر بخوایم پیش بریم با قطع نظر از این روایات، اصل این است که تصرفاتشون تصرفات نامشروع است، طبق قاعده است، چون تصرف در مال غیر داره میکنه. حالا اون غیر کیه؟ اون غیر امامه. و امام داره اجازه میده که برو تصرف کن. شاید تصرفش تصرفه به عنوان تصحیح معاملات اونها نباشه. دلالت بر ملکیت که قطعا نمیکنه، که اونها مالک هستند. فوقش میگه که در این مالی که بهت میدن تصرف کن خودها. چرا؟ چون اونها مالک هستند؟ نه، دلالت بر ملکیت دولت غاصب که قطعا نمیکنه. دلالت بر صحت عقودی که اونها انجام میدهند، ولو عقد هبه، حالا اینجا هبه است، مسئله هبه است. نه، به ما هو هبه هم معلوم نیست مگر اینکه هبه خود امام باشد. حداقل احتمالشو میدهیم که این هبه از طرف خود امام باشد. روایت بعدی به اسنادی، یعنی مرحوم شیخ به اسنادی، عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن ابی المغرا، این هم ظاهرا سندش تامه. قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فلم نشست بودا، فقال أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم، بمن جائزة ميدها الدراهم إيرا، أمر بالعامل يعني عامل همون كارغزار هرشبت كظالمي، دراهمی به من جایزه میدهد آخذها؟ حضرت فرمود قال نعم. قلت و احج بها، میتونم برم باش حج با این پولی که به من داده؟ قال نعم. اینم همینطور فوقش داره تجویز میکند اخذ را و رفتن به حج را، نه اینکه او مالک است. و همچنین احتمال میدهیم که این اذن خود امام باشد، داره بهش اجازه میده که بگیره اینا رو، چون بالاخره اون پول باباشه که نمیده، پول یا اموال عمومیش یا مجهول مالک مال مردمه، من اجازه میدم که تو اینها رو بگیری و باشم حجم بری، حجت هم قبوله. اونها رو نامشروع میدونستن اون ظلمه را. میگه این پولی که به دست من میرسه میتونم بگیرم یا نه؟
یعنی میخوام بگم اعتبارش این بوده که اجازه امام اینو مشروع میکنه
کاری به
حکم بلایی نشد. مثلا میخوام بگم اعتبارش این شد کلن این بوده که بیان حکم شرعی از امام بپرسن. اگه این باشه خب
کار نداریم به اینکه او چی برداشت میکرده. امام داره بهش اجازه میده، میگیم امام دو تا منصب داره، میتونه اینجوری بگه میتونه اونجوری بگه. پس دلالت بر اینکه حتما امام داره حکم شرعی فتوایی داره میده، میگه یجوز و اخذ از اینها فتوایی، اینها چون تصرفاتشون نافذه است، این اول کلام. چون امام شاید از اون منطلق و از اون خواستگاه داره باشون صحبت میکنه، من دارم اجازه میدم به تو برو بگیر، اشکال نداره. حالا او چی برداشت میکنه چیکار داریم به او؟ فرقی نداره برای او که این حکم شرعی باشه یا میگه من از زبان پارسی به من اجازه داد منم میرم بگیر. نه نه، ما کلام امام رو داریم بحث میکنیم، چیکار داریم به این که این به اضافه اینکه حالا بیاد از کجا ثابت کن که او به عنوان استفتا اومده از امام سوال میکنه. هر دو تو هم من به قبول دارم، هم به عنوان امام و مرجع و هم به عنوان ولی عهد حاکم شهر. روایت سوم، این روایت سوم به نظرم همین دومیه، چون اونم میرسه به عبدالمغرا، منتها سند در اینجا میگفت که عبدالمغرا میگفت که من نشسته بودم کسی سوال کرد و امام اینطوری جواب داد. اونجا میگه نه خودم نبودم. عن ابن ابی عمر عن عبدالمغرا عن محمد ابن هشام یا غیر محمد ابن هشام او نقل کرده برام. قال قلت لأبي عبد الله و محمد بن هشام گفت که قلت لأبي عبد الله امر بالعالم فيصلني بالصلته. اونجا بگو یجیزونی، اینجا یصلونی، صله به من داد یا جایزه به من داد. اقبلها قال نعم. قلت احج منها قال نعم و حج منها. وقتی احتمال هم داره که دو تا، یه بار خودش شنیده از امام این رو، یه بار هم یک شخصی براش نقل کرده. این عن محمد ابن هشام او غیر او غیره، این باعث ارسال یا محتمل ارسال این روایت میشه، معلوم نیست. محمد ابن هشام اولا خودش ثقه است یا ثقه نیست، حتی اگر وثاقتش هم ثابت بشود، این ناقل عبدالمغرا مردده که ابن هشام براش نقل کرده قضیه، یا غیر ابن هشام. و اگر غیر ابن هشام باشد که دیگه نمیدونیم مساقت چه قابل اثبات نیست. نزا سند این حدیث سوم مشکل داره، ولی حدیث دوم نه، مشکلی نداره. در حال اینم همون مشکل رو داره، همون اشکالی که در روایت قبل داشتیم در اینجا هست. روایت چهارم، و عنه عن فضاله عن ابان عن یحیی بن ابی العلاء عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه عليه السلام أن الحسن والحسين عليهما السلام كانوا يقبلان جوائز معاوية. معاوية برشون جائزه میفرستاد و اونها قبول میکردن. امام حسن و امام حسین علیه السلام. خب آیا این دلالت میکند بر قبول امام دلالت میکند بر اینکه معاویه جایز و تصرف بوده به حکم اولی شرع قبول داشته اون تصرفات معاویه را؟ بازی همچی دلالتی نداره این دوباره. این دیگه خیلی ضعیف تر از اونهاست. باز اونجا کلام امام بود، میگفت برو خود فلان عمل میکرد. اینجا نه، عمل امام هست. عمل امام رو وجوهه، شاید از باب اینکه خودش امام هست و حق دارد در اون اموال، از این باب قبول میکرده جایزه معاویه را. حدیث پنجم به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن سندی عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن محمد مسلم و زراره سمعناه یقول جوائز العمال لیس بها بأس. بأسی در جوائز العمال نیست. این هم میشه گفت دو احتمال داره، یعنی حکم اولی این است که اینها جایز التصرفند و بأسی در جوائزشون نیست، یا نه من از موقع امامت دارم به شما اجازه میدهم و میگم لا بأسه. اگر ولایی شد معناش اینه دیگه، یعنی میتونه ولی یک زمانی اجازه نده. حالا حتی اگر بگیم که ولی اون زمان اجازه عمومی داد، ولی در یه زمانی ممکن است ولی اون زمان بیاد بگه نه نگیرید، اینا جایز نیست. مثلا حالا اون بحث دیگه وارد در بحث ولایت امام میشیم که آیا اگر چنانچه ولایتن یک حکمی صادر کرد، آیا این حکمش نافذ است الی الابد الی یوم القیامه الا ان یمنع عنه یک ولی دیگر، یا نه حکمش نافذ است تا وقتی که خودش است و ولی بعدی که میاد باید تنفیذ بکند احکام اون ولی قبلی را و الا ولایتش تا همون اندازه. ظاهرا نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام قدر متیقن این است که تا نقضی نشده است از طرف امام بعدی یا ولی بعدی، اگر بگیم که یعنی من نائب الامام، اون حکم نافذه تا آخر. حالا این اختصاص به جوائز دارد. البته جایزهایی که عمال زلمه میدهند اشکالی نداره. خب این هم به اطلاقش کسی توسط میکنه، جوائز العمال، خواه اون عمال از اموال حلالشون این را داده باشن، خواه از اموال حرامشون به شما بدن، خواه از اموال مخلوطشون باشون به شما بدن، خواه از اموال دولتی بدن، از اموال شخصی بدن، مطلق همه اینها رو بگیره. عرض کردم مگر اون موردی که اون جایزه‌ای که به شما داده یقین دارید که به عینه مال شخصیش، اونجا شاید دیگه این اطلاق کاربرد نداشته باشه به خاطر ارتکاز شرعی متشرعی، برای اینکه میدونیم این مال فلانیه، درست ظالم به من داد ولی میدونم ظلمن و عدوانن ازش گرفت، مال فلانیه. حالا سند رو من علی ابن سندی رو نمیدونم. اونجا سند شیخ به حس به حسن ابن محبوب عرض کردم که در فهرست شیخ سند درستی داره اون روایت اول به حسن ابن محبوب، اما اینجا اسناد شیخ است به محمد ابن علی ابن محبوب. این رو نرفتم ببینم که آیا سند شیخ چطوره. بود یکی اونه سند شیخ به علی ابن محمد ابن علی ابن محبوب، یکی هم علی ابن سندی، بقیه که درسته. قال جوائز العمال ليس بها بأس. ششم بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي، هنا سندش تام بظاهرة. قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن ابي السمال. حالا چند جور سماک هست، ابی الشمال هست تو که در پاورقی نوشته، ابن ابی السماک هست، به شکل‌های مختلف این نقل شده. به هر حال این ظاهره از عمال دولت جائر بوده، ابن ابی السمال یا ابن ابی السمال، شاید هم شیعی بوده که اونجا وارد در عمل اینها شده بوده. حضرت فرمود ما یمنع ابن ابی السمال ان یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکفی الناس و یعطیهم ما یعطی الناس. او که استخدام میکنه دیگران رو، بذار بچه های شیعه رو هم استخدام کنه، کار بهشون بده، همون کاری که دیگران براش انجام میدن این بچه های شیعه، جوان های شیعه براش انجام بدن و هرچی به اونا میده به اینا هم بده. فیکفونهم ما یکفیه الناس و یعطیهم ما یعطی الناس. به اینا هم کار بده، بچه جوان های شیعه مثلا کار ندارن یا بیکارن یا اینها، نه اینا رو استخدام بکنه. بود داره تأنیب میکند اون ابن ابی السماک رو یا ام السمال رو. ظاهرا اینه، یعنی همون کفایت بکنند او را نسبت به حوائجش دیگه، نسبت به کارهاش. یخرج شباب الشیعه، جوانهای شیعه را بیرون ببرد، یعنی به کار بگیره ظاهرا اینطور. یخرجهم الی العمل فیکفونه ما یکفیه الناس، کفایت کنند او را به اون چه که مردم او را کفایت میکنند، نیازهایی داره، کار میخواد مثلا. و یعطیهم ما یعطی الناس، هر چی به دیگران میده به اینا هم بده، هر اجرتی که به دیگران میده به اینا هم بده. مثلا زراعت هایی داره، خب بره اینها رو براش توی مزرعش کار بکنن و هر چی به دیگران میده به اینا هم بده. ظاهرا اینه. حالا آیا بنابر این که یعنی نمیگه که اون ابن ابی السمال خودش کارگزار حکومت بوده، که یه شخصیست، میگه چرا فلانی بچه شیعه ها رو به کار نمیگیره؟ این اصلا ربطی تا اینجا به بحث ما نداره، هیچ دلالتی نداره که او از طرف حکومت بیاد یک همچه کاریه میکنه. به رجع به یک شخصی که کارگر و کار من کارگزار و کارمند و این به اصطلاح اینا میخواد، حالا شرکتی داره، تجارتی داره یا مزرعه ای داره، احتمال هست یعنی شخص یه قضیه خارجی است، ما نمیدونیم اون شخص حتما والی اون منطقه بوده، چیزی بوده، از این حرفا نداره، مگر به قرینه زیلش. در زیل بفرماید که قال لی لم ترکت عطائک، این عطا، عطا همون بیت الماله، سهمیت رو از بیت المال چرا نرفتی بگیری؟ یه اینطوری فرمود. قال مخافت ابی بکر حضرمی، این قاله نمیدونم به کی برمیگرده. ثم قال لی، همون ابو بکر حضرمی ظاهره یا همون اسماعیل فرزندش داره میگه امام، قال مخافتن علا دینی، به خاطر ترس بر دینم نرفتم سهمیم را از بیت المال بگیرم، عطاام را بگیرم. اون وقت امام اینطوری فرمود ما منع ابن ابی السمال، این قرینه میشود که ابن ابی السمال مسئولیتی در تشکیلات دارایی اونها داشته. ما منع ابن ابی السمال ان یبعث الیک بعطائک، تو نرفتی او چرا نفرستاد برات سهمیت رو از بیت المال؟ اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، اگر نمیدونست که تو هم مثل بقیه مردم یه نصیبی در بیت المال داری. به این قرینه بگیم که اون ابن ابی السمال پس کارگزار اونها بوده و بعضی از جوانها را استخدام میکرده. امام در صدر هم همینه، میگه چرا جوانها شعر استخدام نمیکنه که بهشون پرداخت کنه یک چیزی را، همون چیزی که به دیگران میده به اینا هم بده. به اضافه این عطا، خب آیا این اجازه دلالت میکنه بر اینکه تصرفات اونها در بیت المال نافذ است نسبت به این عطا؟ و اینکه میگه حق، حق توست، تو نصیبی در بیت المال داری، کاری با اونا نداره، اونا مسلط شدن بر بیت المال و تو هم نصیبی داری در اون بیت المال، مال خودته، خب برو بگیر، یا اگر نگرفتی برات باید بفرستن به دستت برسونن. دلالتی بر نفوذ تصرفات اونها در بیت المال نداره، این حق خود مردم است و باید اون حقشون رو بگیرن. حالا اموال خراجیه است، چی است که به اینها میرسه؟ بالاخره مثلا این یارانه‌ای که میدن، مثلا الان یه حقته در بیت المال، تو یه همچه حقی داری، در اون زمان هم لابد رسم بوده از بیت المال توزیع میکردن بس افراد نیزن به هرچی بوده، یه تو حق داری در اون بیت المال و باید حق تو بگیر. و اما اون مسئله قبلی میمونه که ان یخرج شباب الشیعه فیکفونهم فیکفونهم و یکفیه الناس و یعطیهم و یعطی الناس، اون برمیگرده به اون بحث قبلیمون که آیا عامل سلطان شدن در مواردی که جایز بوده آیا به معنی نفوذ تصرفات سلطان هست؟ خب اگر این ابن ابی السمال جز شیعه ها بوده، بهش میگه که تو برای خدمت به شیعه ها رفتی اونجا، پس این تصرفات رو باید انجام بدی، باید خیرت برسه به شیعه ها، به مؤمنین، چرا اینها رو محروم میکنی؟ داره انتقاد میکنه از رفتار اون ابن ابی السمال. اصل رفتنش به اونجا گفتیم در جلسات قبل به اجازه امام و به امر امام بوده، تصرفش در اون اموال به امر امام بوده، پس حالا این کار رو هم انجام بده به امر امام، این تصرف سلطان جائر نیست دیگه، یک شخصی است که نفوذ کرده در اون تشکیلات و مأمور است که خدمت به مؤمنین بکنه، میگه چرا خدمت نمیکنه؟ چرا فرق میگذاره؟ این روایت هم ظاهرا یه همچین دلالتی ندارد که تصرفات سلطان جائر در بیت المال نافذ است. نه صدرش نه زیدش. این مقدار کافی است انشاءالله تا بقیه روایات هم بررسی کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.